بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا شرط فاسد مفسد هست یا خیر؟ یک دلیل این بود که شرط فاسد مفسده به خاطر اینکه موجب جهالت می شود. یکی هم این که شرط فاسد باعث می شود که ترازی به معامله وجود نداشته باشه. این دوتا را قبلا گفتیم و جوابش عرض کردیم. سوم این بود که بعضی از روایات دلالت می کنند بر این که شرط فاسد مفسد هست. اولی این روایات روایت عبدالملک ابن عتیبه یا عتبه، که دیروز دیگه نشد خیلی توضیح بدم. این روایت عبدالملک ابن عتبه یا عتیبه، راجع به سندش یه نکته عرض کردم که می شود بگوییم سند این حدیث صحیح است. موضوع حدیثم این بود، عبدالملک میگه به امام هفتم علیه السلام عرض کردم که اگر یک مشتری برود چیزی را بخره و اینجوری به بایع بگه، بگه که الا ان لیس علی منه وزیعتون، لیس علی منه وزیعه، وزیعه یعنی خسارت یا کم شدن. میگه چیزی را میخرم و شرط میکنم که خسارت این مال به مشتری به من نخورد. آیا این شرط درسته یا باطله؟ امام علیه السلام طبق این روایت فرمود لاینبغی، که دیروز یه توضیح دادیم که لاینبغی یعنی لاینبغی العقد یا لاینبغی شرط. اگر که بگوید لاینبغی العقد یعنی شرط فاسد مفسده، اگر بگوید که لاینبغی شرط یعنی شرط فاسده، اما دلیل نمیشه بر این که عقد باطل باشه. اما خود شرط توی این حدیث، اگر کسی چیزی رو خرید و گفت که لیس علی منه وزیعتون، این اصلا شرط درسته یا باطله یا معنیش چیه؟ احتمال داره که این شرط فعل باشه، احتمال داره شرط نتیجه باشه. شرط نتیجه به این معنا کسی چیزی را میخره و شرط میکنه، میگه هر وقت این مال خسارتی پیدا کرد خسارت به بایع بخوره. یعنی میگه که اینو من میخرم، حالا که من مالک شدم خسارتش به من نخوره، به بایع بخوره، بایع ضامن مال من باشه. خب اینو میگن شرط باطل، به خاطر اینکه هر چیزی ضمانتش تابع اصلشه. اگه این کتاب مال منه ضمانتش هم با منه، نمیشه ملک کتاب مال من باشه، سودش مال من اما خسارتش مال شما. من له الغنم فعليه الغرم. بله، پس این میشه شرط باطل، ولی احتمال داره که این شرط نتیجه با... این شرط فعل باشه. اگر شرط شرط فعل باشه، این دقیقا میشه مثل این بیمه هایی که الان وجود داره. بیمه اینه که یک کسی میگه این ماشین رو من میخرم، مالکشم منم، اگرم تصادف کرد خسارت به من خورده، اما اداره بیمه جبران کنه. این اشکال نداره و احتمال داره که این حدیث همینو میخواد بگه. میگه من چیزی را میخرم از بایه و شرط میکنم که اگر خسارتی پیش آمد بایه خسارت من رو جبران کند. اگر حدیث اینو بگه الا ان لیس علی منه وزیعتون، این نه یعنی که خسارت بر من نیست، یعنی خسارت از جیب من نرود، خسارت به من بخوره اما شما جبران کنید. اگر این طوری باشه اصلا این شرط باطل نیست. وقتی این شرط باطل نیست باید بگوییم معنای حدیث این میشه ها. اگر شرط نتیجه رو میگوید لاینبغی به شرط میخوره و به معنی اینه که شرط باطله. اگر شرط فعل را میگوید لاینبغی به معنی کراهته، نه به معنی بطلان. بله، حالا عرض کردم دیروز مثلا، نه دیروز عرض کردم مثلا مثل کفن فروشی ها، دیروز عرض کردم مثل کفن فروشی میشه. این مکاسب رو من برای آوردم که ببینید این بحث که الان ما داریم، این الان صفحه، حالا از این چاپ مکاسب صفحه 96ه، یعنی اینجایی که الان بحث شرط فاسده. صفحه 234 در بحث نقد و نسیه، اینجا شیخ انصاری مفصل همین روایت رو بحث کرده و عجیبه که ندیدم کسی از حواشی یا مثلا چیزی کسی تذکر بده که خود شیخ متوجه مشکل این روایت بوده، ولی تقریبا 200 صفحه بعد ها تو بحث نقد و نسیه شیخ میفرماید روایت حسین ابن منذر رو که میخواد بحث بکنه. اینجا به مناسبت این لا بحثه و اینجور چیزا رو اینجا مفصل میگه. ثبوت البحث فی الروایه اما راجع الی البی و اما راجع به شرط و اما اولی یا دوم، اینو شیخ خیلی مفصل 2-3 صفحه اینجا بحث کرده. یعنی شیخ انصاری متوجه مشکل این روایت بوده. این تا اینجا راجع به این روایت. به هر حال این روایت دلالتی بر این که شرط فاسد مفسد باشد نداره، لااقلش اینه که حدیث ابهام داره و معلوم نیست که این لاینبغی توی این حدیث به چی میخوره. دو تا روایت دیگرم هست که بعضیا به اینها استدلال کردن بر این که شرط فاسد مفسده. تو همین جلد 18 وسائل صفحه 41 باب پنجم از ابواب احکام العقد، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر ان حفصه حفصه با صاد ابن سوقه ان الحسین ابن منذر عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمیر اینا که روشنه، اینا که واضحه. حفص ابن سوق این هم توثیق دارد هم جزء کسانیه که جزء نویسندگان اصول اربعمئه است. نویسندگان اصول اربعمئه خود همین که صاحب کتاب، این دلیل بر مدح او هست، گرچه شاید دلیل بر وثاقت نباشه. یعنی به هر حال این حفص ابن سوق مشکل نداره. ان الحسین ابن منذر، اول یه نکته عرض بکنم. ببین این کتاب هایی رو که بهشون میگوین اصول اربعمئه، با توجه به این که شیعیان در زمان ائمه علیهم السلام، در زمان ائمه 6000 کتاب نوشته شد، ولی 400 تا این کتاب رو بهشون میگوین اصول اربعمئه. بعد وقت چه فرقی هست بین اصول اربعمئه و اون 6000 تو کتاب؟ مثلا یه افرادی مثل آقا بزرگ تهرانی یا مثلا وحید بهبهانی، اینجور افراد گفتن که اصول اربعمئه کتابیه که نویسنده کتاب همه محتوای کتاب را مستقیما از امام علیه السلام گرفته باشه، یعنی بیواسطه نقل میکنه، اینو میگن اصل. این روایت شاهده اینه که این حرف درست نیست، به خاطر اینکه اینجا این حفص ابن سوق ان حسین ابن منذر، یعنی مستقیم از امام نگرفته دیگه، و این حدیث هم جزء اصول اربعمئه هست، بنابراین اون مطلب درست نیست. و اما حسین ابن منذر، حسین ابن منذر تو رجال توثیق ندارد، بلزا میشه ضعیف. حالا دقیق یادم نیستم، ولی گمانم اگه اشتباه نکنم، گمانم کشی یه حدیثی درباره حسین ابن منذر نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرموده حسین ابن منذر من افراخ شیعه، من افراخ شیعه. حسین ابن منذر از افراخ شیعه است. حالا افراخ جمع فرخ به معنی جوجه، یعنی این جزء جوجه های شیعه هاست. به این معناست جوجه هم یعنی یه حیوان ضعیف که هولش بده میفته. آیا معنی این حدیث امام اینه که یعنی این خلاصه یه جوجه شیعه است، بچه جوجه یه یا جوجه مرغی، یعنی آدم ضعیفیه یا آدم ناتوانه، اینه معنای حدیث؟ من افراخ شیعه یعنی از ناتوانها، از ضعفا، یا این که نه، من افراخ شیعه یعنی این آدم دریا دله، سعی صدر داره. فرخ به معنی گشاده، یا مثلا خوش اخلاق بوده، یا الحمدلله رب العالمین تو سوره حمد، الحمد بعضی از مفسرین اینجوری معنا کردن، دو میگن حمد برای خدا، این معنیش اینه ها، یعنی خدا دیدنی نیست. اما اگر بخوایم خدا را فرض بکنیم دیدنیه، الحمدلله معنیش اینه ها، یعنی گشادگی، بسته وجه، بشاش بودن مخصوص خداست. این که میگیم حمد و سپاس مخصوص خدا ها، بعضی مفسرین گفتند گفتند که این حمد به این معناها، یعنی اگر خدا را ببینی میبینی خیلی بشاشه، خیلی خوش اخلاقه، چهرش بازه. خدا چهره نداره دام، ولی تشبیه معقول به محسوس، معنای الحمدلله این میشه، بشاشی، خوش برخوردی مخصوص خداست. به هر حال این خیلی معلوم نیست که امام صادق فرمود ایشون افراخ شیعه، این میخواد مدهش بکنه یا میخواد ذمش بکنه، این خیلی معلوم نیست. به هر حال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این آقای حسین ابن منذر میگه که خدمت امام صادق رسیدم، گفتم که الرجل یجی اون الرجل فیطلب العینه، یک کسی میاد و عینه را از من سوال میکنه. عینه حالا نوعی معامله است، حالا توضیح میدم. فاشتری له المتاع مرابحتن ثم ابیعه، میرم جنس رو برای او میخرم، بعد به او میفروشم، همین که بهش فروختم ثم اشتریه منه مکانی، در جا ازش میخرم، چیزی رو میخرم میفروشم به این آقا، دوباره ازش میخرم. قال این کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار، ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری فلا بأس. اگر اون مشتری که از شما خرید خیار داره، میتونه بفروشه میتونه دم نفروشه، خود شما هم مخیر بودید، فلا بأس. قلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون، عرض کردم که اهل مسجد یعنی سنی ها، سنی ها خیال میکنند که این فاسده، و یقولون ان جاء به بعد اشهر سلوحه، اگر که بعد از یه ماه بفروشه معامله درسته، اما اگر الان بفروشه باطله. قال انما هذا تقدیم و تاخیر فلا بأس، امام فرمود این تقدیم و تاخیره، در جا بفروشه یا یه ماه بعد بفروشه فرقی نمیکنه. آیا این حدیث دلالت میکنه بر اینکه شرط فاسد مفسده یا نه؟ ببینید موضوع این حدیث اینه، من یه جنسی رو ندارم، کسی میاد میگه اینو میخوام، میگم عیب ندارم، میرم میخرم از کسی، میارم به شما میفروشم، همین که فروختم در جا میخرم. امام فرمود که اگر که مخیر بودی در فروش و اونم مخیر بود در خرید، معامله صحیحه و الا باطله. من فکر میکنم معنای این حدیث اینه ها، حالا شیخ انصاری یا مثلا سید یزدی اینا خیلی بحث کردن درباره این حدیث ها، یا آیت الله خویی، ولی من فکر می‌کنم مثلا معنای حدیث اینه، این میخواد بحث ربا را بگه، این مربوط به باب رباست. یک کسی مثلا میخواد ربا بخوره، بعدم میخواد شرعی درستش کنه، یعنی حیله های ربا، راهش اینه که به این آقا میگه که من یه چیزی رو به شما میفروشم به 1,000,000 تومان، اما نسیه، مثلا این کتاب میفروشم به 1,000,000، نسیه یه سال دیگه پولشو بده. همین که اینو فروختم به شما، دوباره میگم خب اینو من از شما حال میخرمش، همین که به شما فروختم ها، اینو از شما میخرم به 500,000 تومان نقد، بعد این از شما میگیرم 500 هزار تومان به شما میدم، نتیجهش این میشه شما 500 هزار تومان پول نقد اومد دستتون، یه سال دیگه باید بدهید 1,000,000 تومان. اما اسم ربا هم نبود، قرضم نبود، اما دوتا معامله بود، اما نتیجه شد ربا. 500 هزار تومان الان داد، 1,000,000 تومان هم یک سال دیگر میگیره. فکر میکنم این حدیث اینو میخواد بگوید. اگر این باشه خب روشنه که وقت این شرط باطله و عقد را هم باطل میکند، ولی این حدیث داره میگه صحیحه، طوری نیست. اما صحیح بودنش خب اولا که گفتیم ضعیف و سنده ها، اینش که به جای خدا، ولی حالا جدای از ضعف سند، این حدیث میفرماید که اگر من مخیر بودم در فروش، یعنی اجبار نداشتم، که حالا میگم یعنی چی، اگر من مخیر بودم در فروش، شما هم مخیر بودید در فروش، یعنی حالا اینه که من فروختم به 500 هزار تومان یا 1,000,000 تومان، شما میتونی بگی خب من دیگه نمیفروشم، بردارید و برید. اگر اینجوریه خب این ربا پیش نمیاد دیگه. ربا وقتیه که این الان که میفروشد اونم مجبور باشه فوراً برگرده دوباره به این بفروشه که اختیار ندارد، ولی امام که میگوید عقد باطل میشه نه به خاطر اختیار، به خاطر ربا. اگر حدیثو اینجوری معنا کنیم که روشنه دیگه. ولیکن شیخ انصاری تو همین صفحه، گفتم صفحه 234 مکاسب، صفحه 234 تو بحث نقد و نسیه، و همینطور آقای خویی دیگران این حدیثو که بحث کردن دا، اینا اینجوری حدیثو معنا میکنن دا. به نظر این بزرگواران معنای حدیث اینه که اگر کسی چیزی را بفروشد و در ضمن عقد شرط بکنه که شما اینه که از من خریدی به خود من بفروشی، یعنی در ضمن عقد اول شرط کردند عقد دوم را، این جور شرطی را علامه حلی یا شهید اول اینا فرمودن این جور شرطی باطله. علت اینم که میگن این عقد باطله یا این شرط باطله اینه که میگن دور لازم میاد، بیع اول متوقف بر بیع دومه و دومی هم متوقف بر اولیه. تا من به شما نفروختم شما نمیتونی به من بفروشی، وقتی هم شما میتونی به من بفروشی که اول من به شما بفروشم. یعنی این آقایون تو ذهنشون اینه که این حدیث دور میخواد بگوید و هر شرطی که مستلزم دوره این شرط میشود باطل. باطل بودنش نه به خاطر اینکه خلاف کتاب و سنته، بلکه این شرط باطله چون غیر مقدوره، چیزی که محاله، چیزی که دوره، چیزی که نشدنیه، آدم قدرت برش نداره. این آقایون این حدیثو اینجوری معنا میکنن، یعنی میبرندش تو بحث دور و عدم قدرت. اشکالی هم که بهش میشود اینه، اشکال به این فرمایشم اینه ها، خب اگر که فروش به خود من دوره و محاله، فروش به شخص ثالث هم محاله، چه فرقی میکنه؟ من این کتاب به شما بفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید. این مثل اینه که این کتاب بفروشم به شما به شرط اینکه شما بفروشید به زید. اگر شما بخواید اینو به زید بفروشید، این محاله یا محال نیست. اینو میفروشم، شرطم میکنم که همین که خریدی بفروش به زید. این که اشکال نداره، این که دور نیست. بله؟ آره. بله، امکانش باشه. بله، این آقایونم این چیزها رو خوب میفهمیدن دا علامه هلیا شهید. اینه که این اشکالی کردن، حالا اون طول میکشه بخوام میگم چی تو ذهنشون بده. تو ذهنشون این نیست که حالا من دارم اینجوری میگم، اونا تو ذهنشون این بوده که، یعنی اگه مثلا فرسان حالا شهید اول اینجا بودم خیلی راحت به من اینجوری میگفت، میگفت اشکال تو وارد نیست، به خاطر اینکه اینی که معلو اشکال کردم اینجوری بود، گفتم اینو میفروشم به شما به شرط اینکه شما بفروشید به زید. این معنیش اینه که یعنی شما اول بخر، بعد که مالک شدی بفروش به او. خب این که مسلم درسته، این که اشکال نداره. اونی که تو ته ذهن شهید اوله و نگفته نیوورده رو کاغذ، اینه ها میخواد بگوید فروش اول متوقف بر فروش دوم باشه. یعنی تا شما به زید نفروختی اصلا من بهت نمیفروشم، و شما اگه بخوای اول به زید بفروشی کتاب نداری که. این تو ذهنشه. بله 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 بله. خب خب بله، بله. بله اون تو روایات هست، این را بهش میگن بیع تولیه. الان توی بازارم این خیلی هستا، اینجور معاملات. یک کسی یه دونه یخچال میگذاره تو مغازه به عنوان نمونه که اینو میخواییم بفروشیم. یه مشتری میاد میگه خب من یه یخچال اینجوری میخوام. میگه اینه که نمیفروشم، این که نمونه است اینجا گذاشتم. میگه خب شبیه اینا، مثل اینا، با این مدل رو یکی میخره و این بایه اصلا یخچال نداره دا. این یکی اینجا گذاشته، مشتری هم که میاد بهش میفروشه، بعد تازه خودش میره میخره، میاره میده به مشتری. اینو بهش میگن بیع تولیه و حتماً باطله. این باطله. و این که امام میخواد بفرماد اگر اختیار داره، این منش اینه ها، اگر من به این مشتری گفتم که عیبی نداره من یه یخچال اینجوری به شما میدم به این قیمت، فردا به تو میدم یا فردا میارم در خونتون، و این گفتگو فقط گفتگو بود نه صیغه بیع، اگر صیغه بیع نباشه بعد میرم خودم میخرم میارم به شما میدم، این درسته. اما اگر که نه، صیغه شو با شما خوندم، اینجا بیع باطله. اینه که اختیار داره یا نداره به این معناها. اگر گفتگوه، شما فردا میتونی بگی نه آقا من پشیمان شدم یخچال نمیخوام، اما اگر صیغه‌شو خوندم دیگه نمیتونید پشیمان بشید، این بیع باطله. ولی عرض کردم من به ذهنم میاد که این حدیث اصلا این حرفا رو نمیخواد بگوید. این که میفرماد مثلا من یه چیزی ندارم و میخرم و میام بیم میفروشم و این حرفا، اینا همه بحث ربا را داره میگه. اگر بحث ربا باشد، این معلومه که اولا امام علیه السلام داره چی رو میگوید باطل، بیع دومو میگه نه بیع اولو. من این کتاب میفروشم به شما به 1,000,000، این بیع اول نسیه، اینو میفروشم 1,000,000 نسیه، این میشه بیع اول. شرط میکنم که بعد شما بفروشید کتاب به خود من به 500,000 تومان نقد، این میشه بیع دوم. و اینه که رباستیه، نتیجه اینه که 500 تومان الان به شما میدم، یه سال دیگه 1,000,000 میگیرم، این رباست. و امام داره معامله دوم رو میگوید باطله. معامله دوم کدام بود؟ اینکه شما به من بفروشی به 500 تومان. در حالی که بحث ما درباره شرط فاسد مفسده، عقد اولی رو داریم بحث میکنیم نه دومی را. نمیدونم روشن شد یا نه. ها برعکس ندیه بینی، حالا اون قیمتش اینم که مهم نیست. اگر که شما این رو فروختی نسیه به اون مقدار به پول بالا و خریدی نقد به کم، این معنیش اینه که پول کم میدی بعد پول زیاد میگیری. چرا دیگه نه اومده بود؟ بینی توی روایت اینطوری بودم. بلدیه خب بلدی همین دی بین نخیر بینید ابی اوهو ایاهو، یعنی جنس رو میفروشم به او، ثم اشتریه منه مکانی، در جا دوباره میخرمش از همونا، به او میفروشم و در جا از او همونا میخرم. امام فرمود که اگر او مخیره که این فروش دوم به شما را بفروشه یا نفروشه درسته، اما اگر که نه او باید بخره، این باطله. اهل مسجد چی میگفتن؟ سنی ها، سنی ها اینجوری میگفتن، میگفتن اگر یه چیزی رو من فروختم به شما نسیه، بعد از 1 ماه 2 ماه دیگه دوباره همون از شما خریدم نقد. خب این الان کاملا معلومه دو تو معامله جداست، این سنی‌ها دارن میگن طوری نیست. اما اگر این که همون اون لحظه باشه، پیداست که کلک رباست. امام علیه السلام فرمود 1 ماه و 2 ماه ملاک نیست، تقدیم و تأخیره. 1 ماه و 2 ماه ملاک نیست، ملاک اینه که این عقد دومی اجباراً وارد شدیم، یعنی شرط کردیم، یا مخیریم. اگر مخیریم صحیحه، اگر اجباری باطله. عرض کردم همین حیله ربا همین میشه. آره دیگه همین دیگه، این که امام مشروط میکنه به اختیار، منیش اینه ها، که یعنی اگر که این شرط تو معامله شده، شرط اجبار داره میشه باطل، اما اگر که شرط نشده میشه صحیح. ولی به هر حال اینجور که من حدیث رو معنا کردم، کسی اینجوری معنا نکرده، ولی من فکر مونم، یعنی شکم ندارم، مطمئنم که حدیث همینو میخواد بگویه. نخیر نیمده. بله آره دیگه، قبلا گفته بودم دیگه، آقای بروجردی میفرمو حدیثی که میخواییم معنا کنیم بینیم سنویا چی میگه. به هر حال این یک حدیث، حدیث آخری بله. نه اینجا بینی سمن رو شرط توضیح نشد، سمن روی خود مبیعه، فقط عقد دوم شرط شده تو اولی. عقد دومم خودش سمن داره، اما نه اینکه سمن تو اولی یه مقدار برای مبیع یه مقدار برای شرط، سمن کلش یا رو معامله اول رو مبیع، یا معامله دوم روی مبیع نه رو شرط. ربویش به همین که دو تو معامله است، یکی نقد یکی نسیه، این رباست. حدیث آخری همین صفحه 42، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل با از ثوبن به عشرت دراهم، اول یه پیراهنی رو میفروشه به 10 تومن، سمشتراهو به 5 دراهم. همون مثال یخچال که گفتم، یخچال رو اول میفروشه بعد میره میخره، آیا حلاله؟ قال ازا لم یشترت بر رزیا فلا بأسه، اگر شرط نکرده باشن و راضی باشن حلاله و الا حرامه. یخچالی رو که من ندارم وقتی میخوام به شما بفروشم، اگر که شرط کرد به این معناها که یعنی الان این را میفروشم به شما با این که ندارم و الان فروختم که شما دیگه الزام دارید، اجبار دارید بیاید تحویل بگیرید، چیزی رو که ندارم فروختم بعد میرم میخرم میام به شما میدم، اینجا امام فرموده باطله. اما اگر که نه، گفتگو کردم با شما بعدم خودم میرم میخرم، بعد که خریدم به 5 تومن حالا میفروشم به شما به 10 تومن، این صحیحه. این حدیث اولا سندش که صحیح است، سندش مشکل نداشت، ولی این که حالا میفرماید که کسی یه چیزی را که ندارد میفروشد به قیمت بالا بعد خودش به قیمت کم میخره و به این میفروشه، این که امام فرمود اگر شرط نکردند حلاله و الا حلال نیست، اولا ما نمیدونیم این فلا بأسه مفهومش اینه که یعنی اگر که شرط کرده بودن فیه بأسون یعنی باطله، یا فیه بأسون یعنی که حرامه. بحث ما درباره حکم وضعی هست، احتمال داره این حدیث حکم تکلیفی بگوید، بنابراین ربطی به بحث نداره. بحث ما اینه که معامله صحیحه یا باطله. احتمال داره این میخواد بگه این معامله حرامه، خب حرامه که حرام باشه، ولی معامله درسته یا باطل؟ اونی که دروغ میگه تو معامله، معاملش صحیحه ولی گناه کرده، شاید اینجوری میخواد بگوید. و ثانیاً این که میگوید لا بأسه و مفهومش اینه که فیه بأسون، یعنی فی شرط بأسون یا فی البیع بأسون، این معلوم نیست. امام سلام الله علیه میخواد بگه بی باطله یا میخواد بگه شرط باطله، روشن نیست. حدیث اجمال دارد، بنابراین این احادیث هیچ کدام قابل استدلال برای مفسد بودن شرط نیستند. سلام الله علیه.